أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو آیه دیگر رو محضر شما منتظرانی که میخواید انشاءالله گارد ویژه حضرت بشید منتاب شروط ها تقدیم میکنم، بعد قسمت پرسش و پاسخ را خواهیم داشت و بعدم همگی دعوتید برای شام منزل خودت. خب یکی از بحث‌های بسیار حساس و مهم در عرصه معنویات بحث انتظار هست. انتظار چیه؟ چقدر دعوا تو سر مغز هم میزنیم، مقاله، کتاب، انتظار نشستن، انتشار برخواستن، اگه برخواستن چیه، دامن زدن به گناه، زمین سازی چیه؟ چیه؟ این همه نشستن منتظرن ولی انتظار نشستن نیست. حواس دوربر باشه، چرا اینجا هیچ خبری نیست؟ داد میخواستم بپرسم، منم میخواستم خوب باشم ولی خب نشد. آقا این مسئولش کجاست بگیدین؟ تو این لیوانای پلاستیکی هم چای ندن و شما نخورید، اینا مشکل داره. چای داغ تو این لیوانای پلاستیکی. آقا مسئول جلسه کجاست؟ کلاس مسئول نداره؟ می همجور نشستم من رو نگاه میکنم، من رو میخواید چی کار؟ تابلو ببین. عجب بله، چه نظرم میگم، بله میگم، تو بحث من داره میاد، داره میاد، در دستش نزنه دیگه، دستش
خاموشه،
برید برید آقا، دو ساعت دیگه. بله خوب نگاه کنید، عمیق.
الله سلام و آله.
آقا این دستگاه هم بیحال شده مثل مخاطبی. روشن میشه، دلتون روشن بشه. خب توجه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل ولیک الفرج واجعلنا من خیر اعوانه و انصار. بس انتظار بود عرض کردم که آیا ما در قرآن آیه راجع به انتظار داریم؟ بله؟ چی؟ یکی یکی. اون که راجع به قیامته که وعیده، قبول نمی کردن، گفتن شما صبر کنیم ما هم صبر میکنیم. انتظار تو قرآن داریم؟ 54 مائده راجع به انتظاره؟ مطمئنی؟ داستان یوسف راجب انتظاره؟ گفتن ورتقب و نیم حکم ملل مرتقب. این راجب قیامته که تعویلش انتظاره. خیلی عجیبه، من این برام جالب بوده. گاهی در حالا سطح بالاتر سوال شده ما راجب در قرآن آیه راجب انتظار داریم یا ندون، از بس واضحه ها نمیبینیم. اون آیاتی که راجب موعود بود همش آیات انتظاره. چرا؟ خب وقتی خدا میگه لیظهره علی الدین کله، وقتی خدا میگه ان الارض یرثها عبادی الصالحون، وقتی خدا میگه وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وقتی میفرماد و نرید ان نمون، نه ما هم که خدا رو باور داریم، وعده میده خدا و ان الله لا یخلف ال، چه حالتی شکل میگیره؟ انتظار. اگر خدا وعده میدهد که این دین جهانی میشود، عبادی از صالحون مدیریت جهانی عالم رو در دست میگیرن، مستضعفانی که به جرم پایبندی به دین و ارزش ها مورد ظلم قرار میگیرن، اینا ائمه و سرور میشن، مستکبرین نابود میشوند، طبیعتا حالت انتظار شکل میگیره. اینا آیات انتظاره، آیات تفسیری، آیات قطعی. چه آیات عظیمی! تمام آیات موعود که 3-4 تاشو خدمتون گفتیم، اینا میشه آیات انتظار. حالا آیا این انتظار چیه؟ یعنی ما بشینیم که خدا وعدشو محقق میکنه، یا انتظار برخواستن و عمله؟ اگر عمل، این عمل چیست؟ آیا قرآن در این رابطه مطلبی داره یا نداره؟ یکی از سوالاتی که خب خواهم گفت از جمله اینجاست، میفرمان که بهترین تفاسیر جهت استفاده از تفسیر قرآن کدوم تفاسیره؟ خدمتون میگم، خب تفاسیر تراث گرانبهاییست که یادگار از ما مونده، از علمای بزرگان ما. خب برخیشون هم الان در حیاتن، خدا عمر طولانی تر و خیر و برکت تر بهشون عطا بکنه، باید از این سرمایه نهایت استفاده را کرد. اما مراجعه به تفاسیر و استفاده از تفاسیر یکی از لوازمه، تمامش نیست. همین آیه‌ای که الان می‌خوایم معذرتون تقدیم کنیم، شما و این تفاسیر برید بدون سوال تفاسیر ببینید چی میگن. گاهی آدم دلش میگیره، چرا؟ چون 57 سوره قرآن بوده، اواخر قرآن بوده. چرا اینجا اون حقی که این آیه داده داشته لااقل به مقداری که میتونستیم داده نشده، کار نشده، تجزیه و تحلیل نشده؟ برید ببینید. و اون گرایی که روایت میده امام صادق علیه السلام میده، اون گرا رو چرا دنبال نکردید؟ روایت گرا میده، اونو باید دنبال کرد. تفاسیر و مراجعه به تفاسیر یکی از لوازم کاره، کافی نیست، شرط لازم است، نه شرط کافی. روایات رو عمیق ببینید، باید روش تأمل کنید، فکر بکنید، دغدغتون بشه. گاهی برو نماز بخون تا بفهمی، گاهی متوسل شو زیارت آل یاسین بخون تا بفهمی. باید کار کرد. صبح تا حالا دارم همین رو میگم که این دو بال میخواد این رو. یکی از آیات بسیار عجیبی که بحث انتظار و وظایف منتظران رو میگه، یکی آیه 200 آل عمران هست که خیلی آیه عجیبیست، خیلی آیه عجیبیست، خیلی آیه عجیبیست. ولی امروز من فرصت ندارم به اون آیه بپردازم. اون آیه که به اجمال محضرتون تقدیم میکنم، آیه چنده؟ چه سوره ایه این آیه؟ تو قرآن هست، جلد اول یا دوم؟ بله تو قرآن. همین خودش خیلی مهم، میفهمیدونی آیه تو قرآنه. خب الحمدلله خدا روش. سوره حدید 57 سوره قرآن آیه 16 که خب آیه 17 مهدویته، آیه 19 مهدویته، مربوطه به انتظار. من این آیهش رو فقط محضرتون یادآوری میکنم. طبق روال عرض کردم ابتدا مفردات آیه رو کار. علم یعنی ان تخشع خشوع اوتل کتاب طال علیهم الامد. امد چیه؟ طال علیهم چیه؟ قصد با اون انتقشعه. مفردات رو وقتی کار بکنی یه معنای عمیقی رو دریافت میکنی. عرض کردم من تمام مطالب رو که نمیخوام بیان بکنم، چون میدونید و کتاب هم دستتون، مطالعه میکنید. علم یعنی تو شکافتن واژه، که خود این هم در واقع راهی داره، روشی داره. انا یعنی یکی از واژه‌هایی که دلالت بر زمان داره. واژه‌های مختلفی داریم، آن یعینو، حان یعینو، یکیش هم انا یعنیه، به معنای فرارسیدن زمان چیزیست. خب لم جازمه بر سرش در اومده با همزه استفهام. علم یعنی، یعنی آیا وقتش نرسیده؟ من دارم مفردات آیه رو دارم میگم. و الان ما یه خشوع داریم، یک قساوت داریم. خشوع یعنی پذیرا بودن، نرمی، لطافت، رام بودن. شما در قالب مثال میخواید این واژه رو بازش بکنید، میگید بارون که از بالا میاد یه وقت به این سنگ برخورد میکنه چی میشه؟ تیکه تیکه میشه، رو تیکش به طرفی. اینا میگن قساوت، غلظت، رد کردن. اما یه وقت این بارون به زمین خاکی اصابت میکنه، چه اتفاقی میفته؟ پذیرای اون قطره، در آغوش میگیره اون قطره بارون رو. اینا میگن خشوع. پس خشوع یعنی پذیرا بودن، نرم بودن، رام بودن، امثال این. نقطه مقابلش قساوت، یعنی غلظت، پس زدن، خوشخشن بودن. اوتو الکتاب یعنی کسانی که بهشون کتاب داده شده. یعنی کیا؟ اهل کتاب. اهل کتاب کیان؟ الذین اوتو الکتاب. اوتو الکتاب کیان؟ اهل کتاب. خب مگه به امت اسلام کتاب داده نشده؟ داده شد. اصطلاح خیلی از واژه ها تو قرآن معنای لغویش مراد نیست، مثل اهل الام، مثل اهل البیت، مثل ارزم به خدمت شما اوتو الکتاب. اینا یه اصطلاحه، تو این اصطلاح باید بید. منظور اهل کتاب یهود و نصارا هستن. ارزم به خدمت شما بزرگان، طال علیهم، طولانی آمدن، که به طور خاص و ویژه نکته‌ای دارم تو کتاب راجع به این طال علیهم. آمد به معنای زمانه، اما یه فرقی داره با زمان، یعنی اخص از زمانه. چیزی که اولش معلومه اما آخرش معلوم نباشه، اینا بهش میگن آمد. آخرش معلوم نباشه تا کی؟ اطلاع ثانوی. یعنی خود عمد اینجا به کار رفته، به جای زمان معنا و مفهوم داره. خب فسق هم که یعنی خروج از مسیر و جاده و راه حق. بس آیه چی میگه؟ میگه آیا برای کسانی که ایمان آوردن وقتش نرسیده که یک، دلهاشون برای یاد خدا و اون چه که از طرف خدا نازل شده نرم بشه، پذیرا بشه، یاد خدا را بپذیرن، حکم و کلام و توصیه خدا رو قبول کنن، عمل کنن؟ و آیا وقتش نرسیده؟ واو به عطف لا یکونو عطف به تخشعه هست. علم یعنی للذین آمنو الا یکونو، آیا وقتش نرسیده که نباشن مثل اونایی که کتاب بهشون داده شد قبل از این؟ زمان براشون طولانی آمد، دچار قساوت قلب شدند، یاد خدا و حکم خدا رو پس زدن و از حق و صراط مستقیم خارج شدن. موضوع چی؟ اولا میفرماد علم یعنی. ما اگه میفهمیدیم خطاب علم یعنی رو از شرم و خجالت آب میشدیم. چی میگه علم یعنی؟ فهم خطابات و واژه های قرآنی مهمه. یه کسی یه فرزندی داره، بچه ای داره، بازی گوش، همش دنبال بازی و خوردن و شبکه نمیدونم پویا دیدن و امثال اینها شده، مثلا فروردین و اینها. مامانش بهش میگه عزیز دلم بدت شم، آخه تو کی میخوای بیای درس تو بخونی؟ آخه دو روز دیگه امتحانای ترم خرداد هست. این که میگه تو کی میخوای، وقتش نرسیده حالا دیگه بیای سر درس و مشقت، معناش چیه؟ یعنی این مسیری که تو داری میری مسیره خدا داره میگه. آیا برای کسانی که ایمان آوردند، خود این نوع بیان خیلی حرف داره. اینجا نمیگه یا ایها الذین آمنوا. آیا برای اونایی که ایمان آوردند وقتش نرسیده که این جور باشن، این جور نباشن؟ یعنی ای امت اسلام، شما اون جوری که باید باشید نیستید، اون جوری که نباید باشید هستید. غیر از اینه؟ غیر از اینه؟ اگه هست بگید به من. قرآن رو با زبان سلیس و روان و گویا ببینیم، هم برای خودمون هم برای دیگران. تعبیر علم یعنی، تعبیر للذین آمنو، این بعد رو میرسونه از خدا این کلام. خب اینجوری که باید باشید که دلهاتون خاشع باشه برای یاد خدا، پذیرای یاد خدا باشه، دلتون روشن به یاد خدا باشه و اون چه که خدا نازل کرده. خب عرضم به خدمت شما بزرگواران، فرماد وقتش نرسیده اینجور بشید. نکته مهمی که تو این آیه و وجود داره اینه که مثل وقتش نرسه مثل اهل کتاب نباشید. اهل کتاب که طال علیهم الامد، امد امد گفت یعنی زمانی که اولش معلومه آخرش مشخص نیست، معمولا با وعده و اینا سازگاری داره، جایی وعده‌ای داده شده باشه اما کی معلوم نیست، اما وعده رو خدا داده. امد عمدتاً لازمه یه امد میشه انتظار، امد با انتظار عجینه که اینا در این وضعیت و در این دوره طال علیهم الامد، این زمان براشون تحقیق وعده طولانی آمد. قصد قلوبه هم، قصد نقطه مقابل انتخشعه هست، یعنی یاد خدا از دلها رفت و به جای ما نزل من الحق چیزای دیگه اومد جاش را گره. خدای قضیه چیه؟ قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن تدبر نمی کنن؟ شما معمولا وقتی در قرآن تدبر میکنی سوال برات ایجاد میشه، به کمک آیات دیگر و روایات میتونی برای حل اون سوال کمک بگیری. این که اهل کتاب چجوری بودن، این که اینقدر در قرآن راجع به اهل کتاب مطلب داریم، سرش چیه؟ در این رابطه من یه گوشهشو میگم، موارد دیگری هم هست، یه گوشهشو میگم. خب ولما جاءهم کتاب من عند الله، این هم با توجه به آیات قبلش باز اهل کتاب یهودیا، الذین اوتوا الکتاب من قبل، ولما جاءهم کتاب من عند الله، وقتی برای این اهل کتاب کتابی اومد برای از طرف خدا، این کتاب چه کتابیه؟ قرآن. چه کتابیه؟ خسته شدی چرا شلوول میگی؟ آفرین. ولما جاءهم کتاب عند الله، مژده و نوید آمدن خاتم الانبیاء و المرسلین به اهل کتاب داده شده بود، آمدن این قرآن به اهل کتاب مژدش داده شده بود، برای همین اینا از منطقه شامات خونه و زندگی و وطنشون رها کردن اومدن منطقه حجازون، دریافته بودن که اینها اون محل حکومت اون موعودشون منطقه حجازه، اومدن اون کدی که داشتن تا حدودی اینه که جاییست بین عیر و احد، اما خب سرزمین گسترده حجاز یه جایی درستن، گفتن اینجا چی؟ گفتن هداد. اونجا موندن عدهشون تو خیبر، عدهی تو فدک، عدهی تو تیما، عدهشون هم داشتن میرفتن شطرهای عربی رو کلاهی کرده بودن. یه وقت یه منطقه رو دیدن، این منطقه مثل که عجیبه، بین دو تا کوه قرار گرفته با مشخصات خاص، از عربه پرسیدن این کوهی که اون طرف اسمش چیه؟ گفت احد. اون یکی چیه؟ عیر. عجب عجب، عیر احد، گم شده اونو پیدا کردیم همونجا. مگه شما نمیخواستید فلانجا برید؟ نه، ما گم شده اون اینجا بود، همونجا موندن. اینقدر این جامعه منتظر بنی اسرائیل عاشق موعودشون هستن که تو سفرم توجهشون به موعودشون. یه عده که میگن بله نه اصلا این یهودی ها اومدن برای ضربه زدن و معارضه مبارزه، اینا من قبول ندارم، گرچه بودن یک دسته ای در میانه. ما وقتی میگیم یهود مثل اینکه میگیم امت اسلام، و تو امت اسلام داعش هم داریم، تکفیر هم داریم، تکفیری هم داریم. این نیست که همه را با یک چوب شما بگی. بله تو اهل کتاب یه تیره ای بودن، یه گروهی بودن که در به در دنبال این بودن که این موعود را پیدا کنن بکش. هاشم کجا شهید شد از دنیا رفت؟ شامات. عبدالله پدر آقا رسول الله کجا بیمار شد و جان خودش را رسون به مدینه؟ تو شامات. این که حلیمه سعدیه شتابان با عجله رسول خدا را ارزم خدمتشم از قبیله خودش آورد به حضرت عبدالمطلب داد، چرا؟ و اصلا چرا پیامبر را بردن بیرون مکه؟ گاهی تحلیل های خیلی دست پیش پا افتاده میگن برای اینکه اونجا نمیدونم شرایط چیزش، نه، جان این موعود در خطر بود. ایده در به در دنبال این قضیه بودن و وقتی علیمه سعدیه افراد ناشناسی را اونجا دید که ایشون را در زیر نظر دارن، بر جان پیامبر نگران شد، سری پس آورد. بله یه گروه اینجوری بودن، اما اصل اهل کتاب اومدن منطقه شامات به عشق پیامبر، جامعه منتظر بنی اسرائیل اونقدر عاشقه، تو سفرش هم دنبال این زمین و زمان نشانه ای از یار ببیند و اینجا متوقف میشه میمونه و یثرب و مدینه، شکل گیریش به خاطر قضیه موعوده. بعد نامه نوشتن به بقیه گفتن آقا ما جا رو پیدا کردیم سری بیایید. این اولین مشکل بنی اسرائیل، غل و زنجیری که گیر کرد، قلعه ساخته بودن، چشمه و باغ و امثال اینها، گفتن آخه ما اینا رو چجور چیکار کن رها کنیم. خب بالاخره اینجا همش منطقه حجاز، شما وقتی اون موعود اومد به ما بگید، ما خودمون رو میرسونیم. به هر حال ولما جاهم کتابون من ادلا مصدق لما معهم، با اونچه که داشتن از تورات و انجیل و امثال اینها تأیید میکرد در واقع اون قضیه مورا. و کانو من قضی از سفتهون علاللزین کفرو، کار داریم با این کفرو. اینا وقتی با کفرو و کافران دعواشون میشد، گفتن سب کنید موعود ما بیاد، یه پدری از شما در بیاریم به اون سرش نپید. اینا را از کجا داره میگه؟ قرآن داره میگه. تو روایات الدرالمنصور سیوطی رو ببینید، روایتشو، تفسیر صافی مرحوم فیض رو ببینید، ماجراشو مفصل آورده. کفروها کیا بودن؟ اونایی که از منطقه یمن اومده بودن اینجا، اوس و خزرج. خب مجده و نویده خاتم الانبیا و المرسلین و اهل کتاب داده شده بود، جامعه منتظر بنی اسرائیل رو داریم. بنی اسرائیل وقتی دعواشون میشد با کفروها، عرضم میکنم میگفتن سب کنیم موعودمون میاد، اما فلم ما جا هم ما عرفو کفرو فلعنت الله علی الکافر. جالب اینه که اون کفروها شدن انصار، اونا آمنو شدن انصار. چرا؟ چرا اینجوری شد؟ چپکی شد؟ جامعه منتظر بنی اسرائیل کفرو، مؤمن کفرو، کفرو آمنو. گرفتید مطلب رو؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر من الفاظ. حالا فهمید این آیه چی میگه؟
چرا اینجوری شد؟ آخه اینا که اینجوری نبودن، چه بلایی سر جامعه منتظر بنی اسرائیل اومد؟ از آیات 90 به بعد دلیلشو میگه. یکیش بغیان، این بغیان یعنی چه؟ حسادت، عرضم به خدمت شما، کار دستشون داد. دیگه چی؟ خیلی چیزا. یکیشو مثلا بگو. همین آیه‌ای که میبینید رنگیه، فرماد ولتجدنهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا. جامعه منتظر بنی اسرائیل رو چشمن چشمی و مدگرایی و مسابقه رفاه و تجمل در بر گرفت، به جوری که تو این مسابقه دست مشرکان رو از پشت بستن. هر کسی دنبال این، خونم چجور باشه، ماشینم چجور باشه، موبایلم، موبایل چند گرفتی؟ دو تومن. من 3 تومن موبایل گرفت. من 5 تومن گرفت. چند تا علنگو داری؟ 5 تومن. من 10 تا دارم. تو چند تا؟ مسابقه رفاه و تجمل و چشمن چشمی جامعه منتظر بنی اسرائیل رو فرا گرفت. فلما جا هم عرفو کفرو به. حالا قرآن به مؤمنین با اون لحن عجیب که عرض کردن میفهمیدیم از شرم آب میشدیم، الم یعنی للذین آمنو که الا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد. یعنی چه؟ پس به این امتم یه وعده ای داده شده، یه عملی هست، چیزی هست. پس ما اینجا جامعه منتظری داریم که این جامعه منتظری چنین آسیب و خطری او را تهدید میکنه. ماجرا چیه؟ او وقت میبینی امام صادق، من تا حالا روایت نگفتم، آیه رو دارم براتون بیان میکنم. امام صادق علیه السلام میفرماد این آیه برای مردم دوران غیبت نازل شده. یعنی میخواد بگه آی منتظران خاتم الاوصیا، بهوش، شما مثل منتظران خاتم الانبیا نباشید. اونا این بلا به سرشون اومد و این لحن کلام آیه در 16 حدید میگه شما مسیری که دارید میرید همون مسیره ها. ترمز ترمز وایسا، برگرد که این مسیری که تو میری آخرش اینه، میخوای بری برو. الان تو بعد از 8 سال دفاع مقدس جامعه منتظر موعود را، جامعه منتظر خاتم الاوصیا را چه بلایی در بر گرفته؟ چشمم چشمی مدگرایی چه کرده؟ چرا چند میلیون جوان دختر و پسر مجرد داریم؟ چرا سن ازدواج رفته 30-35-40؟ با خودتون دارید چه میکنید؟ چون اونقدر قید و بند رو چشمم چشمی تو این قضیه ازدواج اومده که مگه کسی میتونه بدر ازدواج بکنه؟ تو جهیزه یه بابا کافیه 2-3 دختر داشته، به خاک سیاه میشینه. هرچی هست و نیست تو این جهیزه باید باشه که چی؟ که من دختر وقتی جهیزیه ها رو میبرن وایستم اینجا بگم که بله اینش اینه، اینش اینه خارجی، اینش فلانه، من اونم که اینه جهیزیم. حالا این جهیزه به چه قیمتی تأمین شده؟ این بابا با چه قرض و قوله و چه بسا ربا و اشک چشم و خون دل تهیه شده؟ اونا کاری ندارم، کاری یه قلمش هم نباید کم باشه. همین دختر فلانی چجوری بود؟ من دختر باید بیش از اونا باشه. خب تو این خونه با این جهیزیه که با خون دل و اشک چشم این پدر تهیه شده که زیر غرز قولای اون کمرش خورد میشه، تو این خونه تو چه توقعی داری؟ تقی به توقی چی شد؟ پله های دادگار میرن بالا میان پایین، چی شد؟ جدا شد. که گفتم آمار طلاق رومون نمیشه بگیم. چرا؟ چون اینجوری شدیم، اینجوری شدیم. والا بلا تو چین اینجوری نیست و من الذین اشرکوا، تو اروپا اینجوری نیست، تو ژاپن اینجوری نیست، برید ببینید اینجوری نیست. حالا هنوز تموم نشده، درست آقا خانم صاحب بچه میشن، بیا درستش کن سیسمونی. اون وقت یه چیزایی که هیچ وقت به کار این بچه نمیان یه چیزایی تهیه میکنی، یه اتاق پر، بچه‌ای که هنوز نه دستش هم میشناسه نه پاش هم میشناسه، چند میلیون سیسمونی. خب اینا صاحب بچه‌شون چه ربطی به بابای این دختر داره؟ ما چه بلایی سر خودمون داریم میاریم مردم؟ این راهی که داریم میریم حقیقتا اگر میفهمیدیم داریم با خودمون چه میکنیم، لحن آیه بگونه است که اگه ما میفهمیدیم خدا گواهی دیگه خوابمون نمیبرد، نون خوش از گلومون پایین نمیرفت، درست کنیم وضعیتمون رو. این چه وضعشه؟ کجای دین یک چنین جهیزی رو تأیید میکنه؟ عقل تأیید میکنه؟ قرآن تأیید میکنه؟ سنت و سیره اهل بیت تأیید میکنه؟ چیه قضیه؟ کجا داریم میریم؟ خب وقتی سن ازدواج بالا میره با اون تحییج و تحریکی که نهایت سوء استفاده رو دشمن از این قضیه میکنه، خب جامعه چی میشه؟ پر از فساد میشه. فساد چی میاره؟ خیر و برکت و رحمت. بله چی میشه اون وقت؟ اون وقت هی میشه این دولت و اون دولت و میخوایم یه مشکل رو حل بکنیم، حل که نمیشه هیچی، 10-20 دیگه مشکل میاد، هی زور میزنی که این طلا را این دلار رو میکشین و پایین دوباره میپره بالا، هی بهش نمیرسه میره بالا. چرا اینجوری هستیم؟ خدا کاره خداییش یادش نرفته، ما یادمون رفته. ببینید ولتجدنهم احرصن، حرص به دنیا ما رو در بر گرفته، چشمم چشمی زندگی دیگران به ما چه؟ ما داریم برای دیگران زندگی میکنیم که اون وقت دیگران میگن چی و فلان، اون وقت دیگران نمیگن چی و فلان. خودت زندگی خودت داشته باش، وقت گیر کار کجاست؟ حالا برگردیم به آیهی که اینجا داشتیم، این آیه عجیب. خب اگر هشدار میده که علم یعنی للذین آمنوا الا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل که فطال علیهم الامد، که قست قلوبهم، قست رو معنا کردم، اگه ما میگه اینجوری نباشیم یعنی چجوری باشیم؟ ما جامعه منتظر موعود چجوری باشیم؟ انتق شعقلوبم لذکر الله و ما نزل من الله. من سوال میکنم از شما، آیا زیباتر و جامعتر از این میشد وظایف منتظران را گفت؟ آی منتظر، امامت غایبه، خدا که هست، امام زمانت هم که هست، شاهد و ناظره، تو تمام دقدقت و توجهت این باشه که یاد خدا از دل جایی نره، یاد خدا تو وجودت، تو دل و قلب و روح و روانت باشه و تو زندگیت. برنامه زندگی و مشق زندگیت رو از رو قرآن بیا پیاده بکن و بنویس. اما الان ما به یاد به جای ذکر الله شده ذکر الناس، که کی یک چی میگه کی یک چی نمیگه. اگه اینجور باشیم اونجور میگن، اگه اینجور نباشیم اینجور میگن. به جای ما نزل من الحق چی موده، دنبال مودیم، دنبال این و اونی. انتظار یعنی که یاد خدا، اون وقت یاد خدا تو زندگی باشه، مشق ذهنی رو از قرآن بنویسیم، خدایی نکرده نستجور ولی دروغ میگیم، کلا سر مؤمنی میگذاریم، بد مؤمنی رو میخوایم، از موفقیت کسی ناراحت میشیم، حسادت میورزیم نسبت به بنده خدایی. برنامه خدا اینه، ما نزل من الحق اینه. این گفتنش ساده است، ولی حقیقتاً این که گفتن بله دیگران قد ندونستن، ما خب الان کدوممون میتونه پاشیم؟ از من که بلبل زبونی میکنم تا شما خانوما و آقایون، کی میتونه بگه تو قلب و روح و روان و خانه من یاد خدا حاکمه، تمام برنامه ها من بر اساس اونچه که خدا و پیغمبر فرموده من عمل میکنم؟ کدوممون میتونه؟ کدوممون اینجوری هست؟ گاهیم خودم رو بگم، خودم رو بگم همش ارزم گفتن یه جوال به خودی بسوزم به یکی دیگه چی میگم. من گاهی وقتا که میبینم این لباس برد داره، کارایی داره، میپوشم و یک شانه چوبی هم داره. بعد میگم مثلا دفتر مراجع علما حوزه سبحکم الله بخیر مساکم الله امثال اینا، یه جایی که میخوام برم مثلا جنوب شهر تو اصفهان، شمال شهر تو تهران، جای دیگه لباسا در میارم میذارم اونجا که وقتی کسی نگه بهم بالا چشمت ابرو، دوزیست میشم که مبادا یه وقت میان بالا چشمت ابرو. چون اگه جایی گفتن به به و تعویلم میگیرن میپوشم، یه جایی تعویلم نه متکلکی مارمولکی بهم گفتن نه در میارم، لباسا در میارم. خب اینجوری میشه. یه خانم یه جایی که چادر خوبه ارزم به خدمت شما، خب چادر سر میکنه، یه جایی که اگر میبینه اونجا چادر سر کنه وقت چپ چپ نش نگاه میکنم یخ بهش میگن این امله و این مثلنم کلاقه و فلان، چادر در میاره. ممکنه یه جایی اینجوری باشه. اگه برای دخترم 16 ساله 17 سالشه یه خواستگار بیاد، همین نهایی که مسجدی هستم و ارزم به خدمت شما هیئتی و سینه میزنیم دو ماه، اگه این خواستگار رو قبول کنیم، من عجله کردی یا نداشتی درسش رو بخونه، بره لیسانس، فوق لیسانس، اون وقت دومادی میومد چی؟ قدرت مانور بیشتری داشتی دختر، میذاشتی بره در دانشگاه درسش رو، دانشگاه بعد آجا شما هست که با علم و تحصیل، خصوصا خانم ها مخالف، من مخالف نیستم، من قرآن رو دارم میگم، من میگم تو جامعه امروز یک جوان مجرد بره تو دانشگاه، اون وقت حالا بره فوق دکترا هم بگیره به چه قیمتی؟ اصل چیه؟ چی باید فدای دیگری کرد؟ میگه چهار دستید ایمان تا بچسب، ایمان آسیب نبینه، ایمان آسیب نبینه، بعد چیزای دیگه هم میاد امرایش، اما ایمان نباشه همه چیزم باشه هیچی نیست. این دیگه نمونه ها و مسائلش خودتون یکی یکی. این که یاد خدا تو زندگی باشه، تو بازار، تو ادارات، تو دادگاه، تو خونه، زن و شوهر. آقا من صبح تا شب دارم خونه میپزم و میشورم و میروم، آقا وقتی تازه شب میاد دو گرتانیمش باقیه، اگه یه زایی صبح تا شب چی کار میکنید همه اینجا ریخته و پاشیده است، بعد نمیدونه دو گرتانیمش هم باقیه، دو طرف حسابت کیه؟ خدا یا این مرد؟ این مرد اگه قدر بدونه الحمدلله به نفع خودشو، تو طرف حسابت خدات، خدای تو از شما راه عظمت و کمال و عزت رو خوب همسرداری کردن قرار داده، حالا این مد قدر بدونه به نفع خودشه، و جالب اینه قدر ندونه ارزش کار شما بالاتر پیش خدا. مردم همینطور، مردم نسبت به همسرشون، این که الان تو تق به توقی میخوره، اولین چیزی که به ذهن میرسه جداییست. این ما نزل من الحق تو قرآن نوشته یا تو روایات کجا نوشته؟ آسیب‌های اجتماعی به خاطر چیه؟ آسیب‌های فرهنگیمون به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه بله قرآن رو نسخه شفا نمی‌بینیم. به جای ذکر الله ذکر الناس اومده، به جای ما نزل من الحق اونی که موده اومده، و اینم نتیجه شه روز به روزم وضعمون بدتر میشه. گفتم در همین جلسه که ایران شهر داشتم، جلسه اساتید دانشگاه که عمدتاً از اهل سنت بودن، وقتی بحثای قرآنی را گفتن، گفتش که حالا با همین وضعی که شما می‌بینید قواسان و فلان این همه تفاسیر و این جور چیزا می‌بینید چقدر اختلاف هست و بعض جامعه شما فکر می‌کنید وضع جامعه روز به روز داره بدتر میشه، کل دنیا و اینا رو مثلا میگفت. گفتم اولا قواسان که گفتم منظور مفسران نبود که از بس شهر و بسش اینجا بود، و ثانیا شما اون چرا که در عالم میبینی مثل کف روی آبه، اتفاقا وضعیت عالم داره رو به رشد میره، رو به کمال میره. فهم مردم، یه جمله گفتم که خب مطلب رو شاید گرفت، گفتم من عقیدم اینه که این وضعیت که ما الان اینجوری داریم اگر باشه وقتی امام زمان بیاد، چه بسا اونا جلوتر از ما باشن در پیوستن به موعود، ما باید حواسمون باشه عقب نیفتیم. بله، ما حواسمون باشه عقب نیفتیم. اون قضیه جامعه منتظر بنی اسرائیل تکرار نشود، که اگه اینجور داریم میریم جلو باشه معلوم نیست چی بشه. البته اینجوری بودن و بلبل زبونی کردن راحته. یه روایتی براتون بگم، ناب بیت خوردنی این روایت از آقا امیرالمومنین تو کتاب کمال الدین. من وقتی میدم این تابلو اینقدر روشن آیات روایت نشون میده، حال میام، اصلا خستگی برام کلن میره کنار. چقدر زیبا کلام مولا الموحدین امیرالمومنین، این همش نیست، یه تیکشه. کمال الدین و تمام النعمت جلد 1 باب 26 حدیث 14. الان حدیثش یادم سمت راست از وسط یکم پایین‌تر، البته شاپ‌های مختلفی داره. حضرت راجع به وضعیت تلخ دوران غیبت میگه، بعد میفرماد اعلا یعنی آگاه باشید، خوابتون نبره. فمن ثبت منهم على دینه، تا میگه ثبت یعنی آقا جان طوفان‌هایی به پا میشه که این طوفان‌های بنیان کن دین را، ایمان را، حیا را، غیرت را برباد میده. تو دوران تلخ غیبت کسی که دو دستی دینش را به چسب باد نبرد، یک ولم یقصو، عبارات را میبینی؟ قصا یقصو، ولم یقصو قلبه لطول امد غیبت امامه، دوچار قساوت قلب نشه در دوران انتظار، یعنی دلش رو به روی یاد خدا و حکم خدا نبندد، ولو همه متلک بهش بگن. چه افتخاری که به خاطر عمل به دین و قرآن و سیره اهل بیت فوش بمون بدن، مسخرمون بکنن، متلک بمون بگن. میدونی خدا با تو چه میکنه که به خاطر التزام به دین خدا مسخرت کردن؟ میدونین جلوه آخرتش چیه؟ الله الله الله. میگه کسی که این دو ویژگی رو داشته باشه، ایمانش رو و دینش رو محکم بچسبه بگیره باد نبره و به خاطر طولانی شدن غیبت دچار قساوت قلب نشه، میدونه خدا چی بهش میده؟ فهو معی فی درجت یوم القیامه، این آدم در اون زندگی ابدی در درجه من علی خواهد. تو حوزه به ما یاد دادن که آقا حدیث نقله، میگن معصوم فرمود، از کجا که درست باشه باید عرضه به قرآن بشه. این قانونی که صدیقه طاهره زهرای مرضیه در اون خطبه عجیبش بیان کرد، من مراجعه کردم به قرآن، دیدم بله این ریشه قرآنی داره. عرضم به خدمت شما بزرگواران، گرچه وقتم گذشته به خاطر این گذشته که یعنی به خاطر بحثای دیگری که داریم، سوره طلاق رو ببینید. گفتم یه آیه ای داریم تو قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ببینید لا یکلف الله نفسا الا ما، خیلی از شبهات رو این آیه جواب میده. خدا به میزان اون چه که داده از تو میخواد، داشته ها و عمل کرده شما رو بر اساس معاطاهای شما میسنجد و درجه میده. به یکی مال داده، به یکی نداده، به یکی سلامتی داده، به یکی نداده، به یکی پدر و مادر مؤمن داده، به یکی نداده. فردا میگه خب اونایی که تریلیاردی کمک کردن انفاق کردن برن وایستن، بعد میلیاردی ها کمک کردن، بعد میلیونی ها، خب اونایی که فقیرن چه کنن؟ اون نداشتن کمک کنن. میگه اونی که ارزم بخیر یه میلیون داد بیشتره یا اونی که 1000 تومن داد؟ بستگی داره که این یه میلیون از چقدر داشت یه میلیونش رو داد، اینی که 1000 تومن داشت چقدر داشت 2000 تومن شد، چه بسا این 1000 تومن بالاتر از یه میلیون باشه. این عدالت خدا میشه که خدا بر اساس معاطاهای تو میاد عمل کرده تو رو میسنجه، نسبت سنجی میکنه. اونایی که ریاضی خوندن و قوی هستن خیلی زیباتر از من میتونن این آیه رو بیان تبیین بکنن. خدا اونی که به امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره زهرای مرضیه داده که به من و تو نداده، لذا از من و تو نمیخواد علی باشیم و زهرا باشیم، که هرگز نمیتونیم. به همون چیزی که بهتون داده، اگر این دو ویژگی رو داشته باشید فهو معی فی درجتی. باز برای اطمینان که قرآن فصل الخطابه، یکی از گفتم زمائم کتاب غافل سالار، ارزش ایمان در اصل غیبت، از ده ها روایتی که داریم هفت تاش که از این نمونه روایت آوردم، برید روایت امام باقر اونجا ببینید. الله 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 الله. به جووناتون بگید آی جوون تو میتونی به جایی برسی، حال خودتو با این وضع در میاری که یکی بهت بگه ایلای فدات شم، چه خوشتیپ شدی، چه قشنگ، میمیرم برات، که خب چی بشه، تهش چیه؟ تو میتونی پیش خدا و یه علی یه اعلا عزیز سر بلند بشی، به بیان امام باقر که میگه بکم اسقی عبادی الغیس، بنده من دختر پسر اینقدر پیش من خدا تو عزیز شدی که به گل روی تو من برف و بارون میدم به این مردمان، که ولولاکم لانزل تو عذابی علیهم، گل روی تو نبود عذاب بر اینا نازل میکردم، اینقدر خاطرتو میخوام ای دختر ای پسر ای جوون خانم آقا، که به خاطر من و دین من اذیت میشی تو این وضعیت، تمام توجهت اینه که من خدا چی میگم، رسولم چی میگه، اهل بیتی که قرار دادم چی میشن، بکم اسقی عبادی الغیث ولولاکم لانزل تو عذابی علیهم، چی میگه؟ هفت تا روایتش آوردم اونجا، اینا رو ببینید. وقت جوونتون بره تو دانشگاه، بره اروپا، بره آمریکا، هر کجا که میره جوهره پیدا کرده، نه تنها تأثیر نمیپذیره که تأثیر میگذاره، میشه چمرانها، میشه شهید بابایی ها و دیگران. خب این آیه بود، چقدر زیبا وظایف منتظران رو بیان کرده. چرا ما کوتاهی میکنیم؟ ما که اینها رو داریم چه غمی داشته باشیم؟ عرضم به خدمت شما اعزه و بزرگواران، یه بحثی هم به نام رجعت داریم که فرمودن، گفتم رجعت رو کنار بحث قرآن نگذارید، من وقت ندارم. گفتن بگی. ما در رابطه با بحث رجعت دو بحث داریم، یکی رجعت در اقوام گذشته. آیه یادتون هست برای من بگید رجعت در اقوام گذشته؟ آفرین آفرین، قضیه عزیر. یکی آیت 55-56 سوره بقره که اون 70 نفری که خدا اگه وقت بود، یه ماجرایی داره این آیه که مجبورم ازش بگذرم، 70 نفر حضرت موسی گلچین کرد، بود کوه طور، تو زر از آب در اومدن، گفتن خدا رو ما باید ببینیم، نبینیم ایمان قبول ند، ایمان نمیاریم. خلاصه فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم، اینا مردن به اذن الهی زنده شدن لعلكم تشكرون، اینا میگن رجعت. اون قضیه ارزم به خدمت شما بزرگوارانی که واذ قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون فقال نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، که ماجرای سوره بقره که میگن بقره، همین قضیه، زنده شد و از قاتلش ارزم به خدمت شما خبر داد. و اون قضیه 259 بود و قضیه ارزم عزیر نبی که ارزم به خدمت شما فاماته الله 100 عام ثم بعثه، و اون ارزم به خدمت آیات ده آیه که تو حضرت عیسی مسیح مرده زنده میکرد، اینا رجعت در اقوام گذشته است. خب چه ربطی داره؟ این میتونه مقدمه یک صغرا و کبرا باشه، مقدمه قیاس باشه. رجعت در اقوام گذشته قطعا بفرمایید وجود داشته است. این مقدمه صغرا. کبرا، فریقین نقل کردن از رسول گرانقدر خدا که زیلون آیه لترکبون نطبقن انطبقن اومده، هر آنچه که در امت‌های گذشته اتفاق افتاده در امت اسلام نیز هم. البته امت اسلام به خاطر ویژگی‌هاش یکی دو مورد استثناء شده، این کلی است. تو اصول خوندیم ما من آمن الله وقد خوز، که هر آنچه اتفاق افتاده در امت اسلام خواهد بود، یکی دو سه مورد استثناء شده، جایی که دلیل قطعی بر خروجش داشته باشیم قبول داریم. حالا این صغرا این کبرا، نتیجه چی میشه؟ رجعت اونجا بود، استثنام که نشده، پس رجعت در امت اسلام چی؟ این برهان اونقدر محکمه که وقتی مأمون سؤال میکنه از آقا ابوالحسن علی بن موسی رضا المرتضی که شما معتقدی به رجعت، یادم فرماد بله، میگه به چه دلیل؟ حضرت این دلیل رو میاره، هیچ خدشه ای در صغرا و کبرا و دو مقدمش نیست، لذا نتیجه قطعی است. یه برهان اگر مبهمه، اگر کامل نیست، بفرمایید تا این قیاس نیست، این برهان بهش میگن، این بهش میگن تو منطق ارزم خدمت صغرا کبرا نتیجه. نمیگیم این چون مثل اینه اینجوریه، نه، میگیم اولا رجعت در اقوام گذشته بوده، خب دو، ما نمیگیم چون اونجا بوده اینجا هم هست، نه، چون رسول خدا فرموده که هر آنچه که در امتهای گذشته بوده در این امت هم خواهد بود، برای همین این همه آیه در قرآن راجع به بنی اسرائیل داریم که هشداری است برای امت اسلام که خطایی رو که بنی اسرائیل دوچار شدن اینا دوچار نشن، نتیجه می شود رجعت در امت اسلام. اینا میگن یک برهان کبرا و اون نتیجه. ارزن نه، این اصطلاح منطقی است که دو مقدمه را کنارم میگذارن یه نتیجه میگیرن، البته دو مقدمه باید هر دو قطعی باشه، چون این مقدمه فرعه و این مقدمه اصله، اصل قانون اینه، این مصداقی از این قانون میشه، به این میگن مقدمه کوتاه و فرعی، به این میگن مقدمه اصلی. خب اصطلاحاً میگن یکی رفت حرم حضرت معصومه دید، طلبا دارن عرضم به خدمت شما که مباحثه میکنن، یه چند تاشون هم هی دارن میگن صغرا کبرا، اشکال از صغرا، اشکال از ای بی حیاها، هی میگن صغرا کبرا، بابام نه، اینا صغرا کبرا مال این مقدمه و دو تا مقدمه است، این مقدمه فرعی مقدمه اصلی. این یه مطلب راجع به رجعت داشته باشید که با توجه به رجعت در اقوام گذشته و حدیث قطعی رسول خدا داریم. گفتیم 27 سوره قرآن اسمش چیه؟ 27 سوره قرآن اسمش چیه؟ نمله. خب آیه چندومش رو میخواید؟ چندومش رو شما میخواید؟ آیه 83ش رو بیارم براتون؟ این حرف گوش نمیده مثل بعضیا. ببینید آیه 83ش رو شما ببینید. خب این آیه 83. آیه 83. ما سوالمون اینه آقا این آیه داره گزارش میده از آینده. محتوای این گزارش چیه؟ می‌فرماد و یوم نحشر من کل امت فوجا، روزی خواهد آمد که در اون روز ما محشور می‌کنیم از هر امتی گروهی را، از هر امتی تعدادی را گروهی را محشور می‌کنیم. این راجب چیه؟ مفسران اهل سنت تماما میگن این راجب قیامت. یا للعجب، اگر یه گزارشگری روز قیامت اومده، بله وایسادی روی جای بلند، خب همکنون مشاهده میفرمایید بله از هر امتی گروهی محشور شدن زنده، میگه برو بشین برو بشین، این چه گزارشیه که تو داری میدی؟ خلق اولین و آخرین اومدن، یه دونن جا نمونده، یعنی چه از هر امتی گروهی اومدن؟ برو خبرنگاری یاد بگیر بعد بیا گزارش راجع به قیامت بشه، دروغه، برید تفاسیر اهل سنت رو ببینید. اینجا به چالش افتادن. باز امام صادق علیه السلام به حماد میگه حماد مردم چی میگن راجع به این آیه؟ مردم چی میگن؟ فرمان میگن راجع به قیامت دیگه. حضرت حماد عجب، پس خدا روز قیامت تعدادی رو مشهور میکنه و ید اول باغین یا ترک اول باغین، یا آیه ارزم به خدمت شما قیامت این آیه است، این آیه است، این آیه است. به نظرم 47 باشه، من که حافظه ندارم که ارزمین و حشرناهم فلم نقادر منهم، این قیامته، یعنی یه نفرم جا نمیمونه، خلق اولین و آخرین، این حشر قیامت، حشر کلیست. پس اونی که در سوره نمل آیه ارزم به خدمت شما 83 داره بیان میکنه، این مطلب نمیتونه راجع به قیامت باشه. خب راجع به چی؟ چی میگه داره این آیه؟ قرآن که معما که نیست که، داره گزارش میده از روزی که تو اون روز از هر امتی تعدادی مشهور میشن. چیزی نمیتونه باشه جز راجع به این، راجع به دنیا باشه، این گزارش مربوط به دنیا باشه. ما عقیدمون راجع به ارزم خیلی رجعت اینه که بر اساس اون چه که، خب البته اینجا یک دسته از رجعت کنندگان را میگه که مکذبانن، سردسته و ائمه کفرن، که خب در جای خودش بحثی داره که چرا اینا میان و چرا آورده میشن. نمیگیم میان، آورده میشن. این آیه بر چیزی جز رجعت قابل انطباق نیست. اصل آیه رو قرآن میگه. وقت یک کتابی دارن مرحوم شیخ حر عاملی اعلی الله مقامه شریف، صاحب کتاب وسائل، به نام الایقاظ. الچی؟ الایقاظ. ایقاظ یعنی چه؟ بیروشنگری، بیدار کردن. الایقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه، یعنی بیدار کردن از غفلت و خواب با اقامه برهان بر رجعت. خیلی کتاب نابیست. اول 60-70 مورد رجعت در اقوام گذشته رو میاره و بعد روایاتی در رابطه با بحث رجعت میاره که خب تبیین میکنه چه زیبا این آیه رو، بحث رجعت رو. خود رجعت ندیدم ترجمهش رو، اما در عرضم خدمت شما اعزه گرامی همین نرم افزار مهدویت که عرض کردم، شما الایقاظ اگر بزنید ببینید اینجا کتاب رو براتون میاره و این بخش های مختلفش هست، مقدماتی که میگه، عرضم خدمت شما استدلال بر صحت رجعت، آیاتی رجعت، و خیلی کتاب ناب و قشنگی. البته کتاب های دیگری هم داریم در اصلا کتاب رجعت، خب این فارسیه. شما بحث رج عط را بزنید ببینید کتاب رجعت، بازگشت به پایان دنیا در دنیا در پایان تاریخ، خب این کتاب بحث رجعت، و کتاب‌های دیگری که در این زمین از شیعه بر رجعت، کتاب مختلفی راجع به رجعت اینجا داره که میتونید ببینید. خود رجعت 3-4 جلسه را میطلبد که راجع بهش بحث بشه، گفتگو بشه. من در حدی که خلاصه قسمم راست باشه که راجع به رجعتم چیزایی گفتم براتون گفتم، ولی یه پوشه ای هست اینجا ملاحظه می‌فهم چی نوشته؟ عبازل. ببینید این بخشایی داره، یه بخشش مهدویت، تو 12 پوشه داره. پوشه اولش یه دور مهدویت رو گفتم که اینا فایل های صوتیشه، اینا فایل های پاورپوینتشه، اینا هم فایل های پی دی افشه. خب یکی از بحثایی که عرضم به خدمت شما اینجا مطرح شده بحث رجعت هست، و خصوصا رو بخشایش من کار کردم که کمتر کار شده، خصوصا ارزم فلسفه رجعت. اصلا فلسفه رجعت چیه؟ خصوصا که حالا این سوال رو که بنا شد با همین گریز میزنم به بخش پرسش و پاسخ، گفتم امیرالمؤمنین یک اصطلاح، معنای لغویش مراد نیست. چرا امیرالمؤمنین تو کل هستی زمین آسمان یه مصداق داره ولا غیر؟ احدی حق ندارد این واژه بر او اطلاق شود. سرش اینه که تعویل امیرالمؤمنین هنوز نیامده. یعنی چه نیامده؟ ما یه دوره‌ای داریم به نام دوران رجعت که اگه میفهمیدیم دوران رجعت چیه، الله الله الله. سلمان آقا اینو که میفهمه میگه من دیگه یک شور و شوق و شعفی داره که دیگه من برام فرقی نمیکنه، مرگ به طرف من بیاد من به طرف مرگ برم. وقتی میفهمه رجعت که دو نوع رجعت داریم، وقتی آقا میان عده‌ای برای یاری حضرت میان از خوبان عالم، عده‌ای هم آورده میشن. به چه جهتی؟ دلیلشو گفتم اونجا، دو به اصطلاح جلسه راجع به رجعت تو فایلای صوتی هست. یه دوران رجعت داریم. دوران رجعت وقتی حکومت واحد جهانی حضرت که مدت طولانی است تموم شد، اولین کسی که رجعت میکنه قبل از رحلت حضرت امام حسین هست و اصحابشون. وقتی برای مردم ثابت شد ایشون امام حسینن، امام زمان از دنیا میرن، امام حسین امام زمان رو غسل میدن، نماز میخونن، دفن میکنن و راه رو ادامه میدن. دوران رجعت که بین دنیا و آخرت، بین ظهور و قیامته، دوران عجیبی است تا میرسه به جایی که همه انبیا میان و همه اولیا میان و مؤمنان راستین. این که کیا میان و چرا میان و فلسفه این رجعت چی عرض کردم، یه بحث بسیار ناب و عزیزی است که یه روز نیاز داره، ارزشش داره که از چابهار می اومدیم اینجا که اینو بشنویم. اینقدر قیمتیه میخوام بگم بحث رجعت. غرضم اینه. و وقتی اینا همه اومدن، همه کار خاتم الانبیاء و المرسلینه، تو وضعیتی که همه انبیا اوصیا هستن، صدیقه طاهره زهرای مرضی هستن، آکترین نابترین انسان ها هستن، سلمان ها هستن، اون وقت اونجا بله با هم نه با هم اون وقت همه کاره از کردم خاتم الانبیا و المرسلین هستن. اونجا آقا رسول الله علم را پرچم را میدن به علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب میشود امیر مؤمنین، امیر بر همه انبیا و اولیا و المؤمنین عالم. این المؤمنین کیان؟ الله الله، چه خبر میشه اون موقع که همه این خوبان هستن. حالا من میخوام مثال بزنم، کربلا رو در نظر بگیرید. آقا ابی عبدالله هستن، علم و پرچم رو به کی میدن؟ قمر بنی هاشم. ابوالفضل میگید علمدار کربلا. حالا اونجا آقا رسول الله فرمانده کل همه کاره، علم رو میدن به دست علی ابن ابی طالب، علی ابن ماتب. وقت این دیگه دومی نداره، سومی نداره، این انحصار در علی ابن ابی طالب داره. این لقب اگه از گذشته داشته و تو آسمان و زمین داد از این لقب بوده، به خاطر اون ماجراست. این علی کیست و چه مقامی داره، چه عظمتی داره؟ بله من خیلی به اجمال و فشرده رجعت عرض کردم. ببینی وقتی حضرت ظهور میکنن، روایت داریم از پشت کعبه یا کوفه، کعبه و کوفه اختلاف نسخه داریم، تعدادی میان از منتظران راستینی از هر امت. اونی که مهم نیست کی زندگی میکنی، مهم اینه چجوری زندگی میکنی. تو در هر زمان ولو 10,000 سال قبل زندگی میکردی، اگر مؤمن واقعی و راستین بودی، با ظهور حضرت میای برای یاری حضرت. اصحاب کهف میان، 15 نفر از قوم حضرت موسی کلیم میان. این رجعت بعد از ظهوره که تعدادی میان عرض کردن برای یاری حضرت، عده‌ای هم از ائمه کفر میان با یک برنامه. یه رجعت هم عرض کردن بعد از پایان حکومت جهانی امام زمان هست که بهش میگن دوران رجعت. بهترین تفاسیر چیه؟ از کردم بستگی به شما داره و سطح علمیتون، آشناییتون با عربی، تفسیر المیزان، تفسیر نمونه، تفسیر مجمع البیان، اینا تفاسیر خوبیست. همیشه کنار تفاسیرتون یکی دو تا تفسیر روایی هم ببینید. تفاسیر روایی مثل تفسیر صافی مرحوم فیض، تفسیر نور الثقلین مرحوم هویزی، البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی که ایشون کتابی مستقل راجبه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دارن، تفسیر کنز الدقایق، تفسیر عیاشی، فرات کوفی. تو اهل سنت هم داریم تفاسیر روایی مثل الدر المنصور امثال اینها. تفسیر روح المعانی آلوسی رو هم حتما ببینید، خصوصا ذیل آیه 33 احزاب. 33 احزاب چیه؟ اولش و قرنفی بیوتکن نه هست که کی زیر سوال میره در قضیه قرنفی بیوتکن نه؟ نه زنان. بله اونقدر تفلک به زمین و زنون آسمون ریسمون میبافه که یه جوری تطهیر بکنه اونا. و بعد نوبت به آیه تطهیر که میرسه، اینقدر زحمت و تلاش میکنه، شبه میندازه که مثلا استفاده که شما میخواید تا اینا را نخونید نمیتونید بیان عمیقی داشته باشید. در کنار حالا روح المعانی آلوسی، تفسیر فخرم خوبه. اگر بخوایم مانند شما این چنین آیات مرا برام خاطر خود توضیح دهیم، آیات را دقیق بیان کنیم، من که چیزی بلد نیستم، اومدم بی سوادی ما ثابت کنم. شما با هنری که دارید، اگر با طلب جو به نکات، اما بخواید دیر بیایید تو، زود برید تو، تو کلاسایی که میره باز برید کاراتونو برسید تو وسطش خورد علمای بیایید اینجوری نه، باید کار کرد. آقا احمد الکاتب میگن روز 16 17 ساعت کار میکنه با ذره بین، یه نقطه ضعفی پیدا کنه بیاد ضربه و لطمه به مهدویت بزنه. من تو چه کار میکنی؟ امام زمان بیاد، هی بیان میتونه رومون میشه بریم سمتش؟ رومون میشه. باید کار کرد، باید کار کرد. من الان عرض کردم از سال 79 کار رو شروع کردم. همین قضایایی که راجع به آیه 16 حدید گفتم و 89 بقره، یادم سال 7 به اصطلاح 67 وقتی از جبهه برگشتم، حاج آقای مهدوی خدا حفظشون کنه، آسید ابوالحسن، گفتن این مدرسه ای تازه زدیم تو خیابون احمد آباد به نام دارالحکمه. خب ویژگی‌های خاصی داشت، گذشته بودم بحث ثبت نام، گفت بیا اونجا. اونجا بحث تفسیر گذاشته بودم برام، من این جرقه و گرا از اونجا زده شد، نسبت به موضوع حساسیتی داشتم. بعد که رفتیم قم، ارزم سال 79 کار بحث مندر قرآن دنبال کردم تا به امروز، هرچی رفتم جلو دیدم یک وادی بسیار عجیبی رو داریم. خاطراتی که و کارهای میدانی که تو این زمینه دارم و اثر این بحثا و جذابیتش رو گفتم، فرصت نیست خدمت شما عرضم به خدمت شما بیان کنم. گفتن که شما که گفتید اطیع الله و اطیع الرسول الامر منکم را اهل بیت میدونید، طبق آیه تطهیر به صورت واضح بیان بکنید که مثلا به چه دلیل اولی الامر و آیا به غیر از شخص امام معصوم شخص دیگری میتواند عهده در مسئله باشد. خیر، اولی الامر یعنی امام معصوم. شما وقتی رو همین آیه دقت بکنید که از ما خواسته شده به طور مطلق و بی هیچ قید و بندی، همجوری که از الله و رسول اطاعت میکنیم، از اولی الامر هم اطاعت کنیم. حالا اولی الامر اگه کسی باشه که هر کی قدرت دستش اومد، خب اگه معصوم نباشه تو اون جایی که اختلاف پیش میاد که میاد و هزاران مورد، من حرف اولی الامر رو گوش کنم یا خدا و رسول رو؟ این آیه منو دعوت به پارادوکس میکنه. حرف اینو گوش میکنن چوب میزنه که چرا خدا رسول رو گوش نکردی، خدا رسول رو گوش کنن چوب میخورم که چرا اولی الامر رو گوش نکردی. دقت در اولی الامر به من میفهماند این اولی الامر معنای لغویش مراد نیست. چیان اینا؟ چیان اون وقت برو روایات رو بگی. احادیث خلفای اثنی عشر بیش از اونی که در شیعه باشه در اهل سنت. کتابی دارن حضرت آیت الله صافی گلپایگانی حفظه الله به نام منتخب الاثر، چاپ جدیدش 3 جلدی، البته الان ترجمه شده 6 جلده. یه جلدش راجب خلفای اثنی عشر تو صحیح بخاری هست، 7 تا حدیث تو صحیح مسلم هست، 20 تا روایت تو مسند احمد حنبل هست که پیامبر فرمود من 12 تا خلیفه دارم. اینا کیان؟ میگن یکی از اینا مهدی است، یا بعضیش میگن 12مینشون مهدی است. خب 11مینش کیه؟ 10مینش کیه؟ شما میگید پیامبر رفت چیزی نگفت راجع به خلیفه، پس این روایت چی میگه؟ یعنی پیامبر گفت من 12 خلیفه دارم، نگفت اینا کیان؟ هیچ کیان پا نشد بگه آقا قضیه این 12 گفته اینا کیان؟ عجیبه چالش میفتن تو این قضیه خلفای اثنی عشر. اولی الامر رو بله قرآن میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، پیامبر تبیین کرد تعدادشون رو، گفت با تشبیه، گفت اولیشون رو، گفت آخرینشون رو، گفت اسمشون رو برد و حدیث ثقلین و امثال اینهایی که فرمودن. روایت هست ارتباط شب قدر و حضرت زهرا. بله یه شب من شب قدر بحث داشتم راجع به همین، عرضم به خدمت شما که چرا میگن که شب قدر در واقع زهرای مرضیه هست و کسی که زهرای مرضیه رو در یک جمله بگم و برم که حقش هم ادا نمیشه، زهرای مرضیه جونش رو برای چی گذاشت؟ امام زمان. تو اگر امام رو بفهمی که اگر برای امام قدم برداری و تمام وجودت برای امام باشه، راه 100 ساله رو یک شبه طی میکنی، با اوج و قله عظمت میرسی. آقا موسی بن جعفر خیلی اولاد داره، خیلی هاش اصلا من و شما نمیشناسیم، خیلی هاشون امامزاده هم مرقدی هم ندارن، اما چرا حضرت معصوم سلام الله علیه چنین جلالت و عظمتی داره؟ و وقتی که مردها نشستن، حتی بعضی از فرزندان موسی بن جعفر، این شیرزن علم بلند کرد، نه اینکه دلش برای داداشش تنگ شد، این چه حرفیه؟ این جفاست، این ظلمه. اون وقتی که علما و بزرگان علی ابن ابی حمزه بطان اینی ها، علمای تراز اول، اینا اسیر دنیا شدن و قضیه واقفیه رو رقم زدن، کریمه اهل بیت علم و پرچم رو برداشت، جونش رو در این راه داد. امام علی 2 تا فرزند داره، هر 2 خوبن، جلیل القدرن، نمیگم 2 تا داره بیشتر نداره، یکی محمد حنفیه، یکی قمر بنی هاشم. اما بین این دوتا از عرش تا فرش فاصله هست. چرا؟ یه خانواده داریم، عبدالله جعفر و زینب کبرا، هر دو جلیل القدرن، اما زینب کبرا کجا، عبدالله کجا؟ عرش تا فرش فاصله هست. چرا؟ کسی که زهرای مرضیه را بفهمد شب قدر رو فهمیده. شب قدر یعنی امام زمانت را بشناس، تمام وجودت برا امام باشد. اون وقت یا الله یه وقتی یه جا تو دانشگاه یه نامه اومد، خیلی خوب من اینا باید بخونم جواب بدم، نامه اومد تونتون خوندم دیگه، نوشتم خواستم ببینم امام زمان ازدواج کردن یا نکردن، اگه ازدواج کردن فرزند دارن یا ندارن، اگه فرزند دارن پسر دارن یا ندارن، اگه پسر دارن ازدواج کردن یا نکردن. گفتم عجب، خب این خانم دوست داره عروس امام زمان بشه، اینم خیلی خوبه، آفرین. ولی چون این مطلب ثابت نشده شما معطل نمون، اگه خواستگار خوبی اومد. آیا استاد زفو میتواند غیر مسلمان یا غیر مؤمن باشد؟ ضعف این افرادی رو که میتوانند به قدرت برسن ولی نرسیدن و ضعف آنان ناشی از رعایت قواعد تقوا و موندنشان نیست را چگونه بیان؟ عرض کردم بسیاری از واژه ها تو قرآن، بسیاری از واژه ها تو قرآن معنای اصطلاحیش مراده، همین استاذ افو و ضعف عرض کردم تو قرآن، تو قرآن یه جا برای کسانی به کار رفته که از نظر جسمی ناتوانن، برای همین جهاد از اونا برداشته شده، بچه ها معلولی، و یه جا برای کسانی که مذمومه، کسانی که تن به ظلم دادن، حرف مستکبران را گوش کردن، اینا رو قرآن بهشون میگه مستضعف. این معنای منفی مستضعف در مورد اونها. اونی که در آیه 5 سوره قصص اومده معنای خاصی است با شواهد و قرائنی که خود آیه داره و روایاتی که ذیلش هست، در رأسش امیرالمؤمنین و سایر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هستن و بعدم روان راستین اونها. بله، مثلا به طور مثلا فلان فردی که در هیچ دین و مذهبی نداره و در فلان کشور مورد ظلم است و در جرگه مستضعفین، البته بله، این نیست که هر کی اون معاطاهایی که گفتم، کسی که در این نقطه دوردستی است و اون چه که میفهمد درسته عمل میکنه، اون چه که میفهمه بده ازش دوری میگیره و به اون حجت درونش که عقلش باشه عمل میکنه، خب این اگر مورد ظلم قرار بگیره اینم تو این رسته قرار میگیره. و جالب اینه که چی شد پیامبر خدا که اومد، عده ایمان آوردن عده ایمان نیاوردن. من یه بحث بسیار عجیبی هست، حداقل یه جلسه دو جلسه میخوام اینو بگم، خیلی بحث نابیم هست. این تیترش اینه، نوع تعامل شما با حجت درونی و باطنیتون تعیین کننده تعامل شما با حجت بیرونیه. دقت کرد این کلیشه، اینو چجوری میشه بازش کرد و توضیح داد، اون دیگه وقت ما گذشت. با توجه به صحبت‌های شما و اینکه غواصان باید باشن تا معارف عمیق قرآن به ما یاد بدن، آیا غواصان فقط امامانن که وظیفه راهنمایی ما رو دارن؟ و سوال بعد این که چرا حضرت زهرا با توجه به معصوم بودنش جز به این غواصان امامان؟ کی گفته غواص نیست؟ ما تو فقه اصولی که میخونیم اگر کلامی در رابطه با حضرت زهرای مرضیه باشه راجع به مسائل دینی و فقهی بهش استناد میکنیم، همجوری که به کلام حضرت علی و حضرت رسول استناد میکنیم. کلام زهرا حجت به تمام معناست، معصومه. بله بله، اون خطبه فدکیه ی حضرت که علما فقها مراجع توش میمونن از عظمت این خطبه چقدر شعر کردن، از زهرای مرضیه هم همینطوره. بله، اون قواسانی که عرض کردم منظورمون معصومین هستن صلوات الله علیه اجمعین. البته مفسران به شرطها و شروطها، نه همشون میتونن در مرحله زهر و تفسیر با اون قواعد و ضوابطی که هست مطالبی را و مباحثی را بیان کنن. امیرالمؤمنین را هم که محضرتون گفتم. من ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین گرانقدر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، از کردم من این نکته رو یادم نره که راجع به بحث امام مهدی در قرآن ما منابعی داریم که خب اگر کتاب قافل سالار را دارید آخرش گفتم مثلا معجم احادیث امام مهدی تو بحث روایات به کارتون میاد، تو بحث قرآن هم دو چاپ داره، چاپ 5 جلدی جلد پنجمش آیات مهدویته، چاپ 8 جلدی داره، جمکران چاپ کرده، جلد 7ش آیات مهدویته. امام مهدی در قرآن و سنت سید ابو معاش المهجه مرحوم سید هاشم بهرانی، بعد اگه تو امتحان اومد که این کتابا از کیه و عرضم خدمت شما موضوعش چیه، بعد نگید نگفتا. خب المهجه ترجمه شده به نام سیمای حضرت مهدی در قرآن. کتابای دیگری داریم در این رابطه که شما ملاحظه می‌فرمایید، همین جور باز مجله انتظار موعود جلد 19ش در رابطه با آقای نجارزادگانی کتابی داره علمی، برخی از آیات رو شرح و بسط کرده، اما چقدر با نگاه کاربردی باشه اون بحث دیگریه. معجم مهدویت در تفاسیر شیعه و اهل سنت امام در قرآن، آقای حاج یوسفیان دیدم کتابچه پالتوی بعضیتون داشتید و عرضم به خدمت شما حاج قرائتی هم کتابی دارم به نام پرتوی از آیه های مهدوی که برای بیان سلیس و روان در جایی که برای عموم بخواید بحث داشته باشید، خب با اون بیان ویژگی که البته تو آثار ایشون گشتن اون چرا که تو آیات راجع به حضرت مهدی گفته جمع آوری کردن، یکی هم کتاب قافله سالاره که دیدید، یکی هم کتاب سیمای ماه 12 در 30 جزء قرآنه. این ترتیبیه، از هر جزئی حداقل یه آیه اومده، بعضی جزئات دو تا یا سه تا، جمعاً 40 آیه خیلی فشرده آیه اومده با ترجمه با حداقل دو تا روایت و بعد به صورت 1 2 3 4 5 شسته رفته با یک سیری منطقی جمع و جور با همون نگاه جامع و کاربردی نکاتی گفته شده که فرض کنید ماه مبارک تو جلسات ختم قرآن شما خیلی 5 دقیقه 10 دقیقه یک آیه از جزء راجع به امام زمان بگید و جلسه را به نور آقای امام زمان اتراگین بکنید، یک کاربرد در واقع علمی ترویجی داره. روی کردم با قافله سالار متفاوت بوده، با توجه به این هدف نوشتم. خب اینا اولش ایمیل هم هست، میتونید نکته مطلبو بود، گرچه از طریق تلگرام راحت‌تر میتونم بیشتر مراجعه دارم، برنامه‌هایی که هست بتونم خدمتون بگم. تو اون پوشه ابازری هم که خدمتون عرض کردم و توضیح دادم، یه سری بحث‌های راجع به مهدویت توش هست، بحث دوره کامل امامت در قرآن، معرفت امام 10 جلسه است، سیر معرفت امام 5 جلسه است، بحث عصمت که اگر روزی فهمیدید عصمت رو نفهمیدید برید سجده شکر به جا بیارید، بحث های دیگری از نقش خانم ها در دوران غیبت و ظهور، بحث پاورپوینت هایی که در این زمینه است، یه سری بحث هایی هم عمومی است در رابطه با بحث قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و یه سری موضوعات دیگر، فایل های ورد، پاورپوینت و امثال اینها. من از اینا رو میدم به آموزش دیگه، هر جوری آموزش عرض کردم. من از مسئولین بنیاد تقدیر و تشکر دارم، از شما خواهران برادران، از سروران عیزه، سادات روحانیان گرانقدر، بقیه حوزویان، دانشگاهیان، فرنگیان که به عشق امام زمان اومدید ما را صبح تا حالا تحمل کردید، ممنونم. زاده الله فی توفیقاتکم، هر کجا باشم خاصه کنار تربت پاک کریمه اهل بیت دعاتون خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.